اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 9 ماه سپتامبر سال 2022 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست از همه مشروع خبرها را از لیلا ما حبیب عظیمی میشنوید.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. بانک طالبان در نزدیک به 13 ماه اخیر که بر افغانستان مسلط شده اند، همواره از تأمین امنیت با عنوان یکی از دستاوردهایشان یاد کرده اند. افغانستان در این مدت شاهد رویدادهای خونین، حملات تروریستی و انتحاری بوده است. در چند هفته اخیر شماره از عالمان دینی و حامیان طالبان در چند رویداد انفجاری و انتحاری جان باختند و در تازه ترین مورد مجیب الرحمن انصاری، خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات، روز جمعه 2 ماه سپتامبر در یک حمله انتحاری جان باخت. کشته شدن مجیب الرحمن انصاری و شمار دیگری از عالمان دینی وابسته به حکومت طالبان، این پرسش های را در مورد امنیت و مسئولیت این عالمان مطرح کرده است. حملات اخیر در افغانستان واکنش های بین المللی را برانگیخته است. هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان پس از رویدادهای اخیر در افغانستان همواره از وضعیت امنیتی در آن کشور ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته است که جلوی هر گونه حملات انتحاری را بگیرند. طالبان در پیامی که پس از کشته شدن مجیب الرحمن انصاری، روحانی مشهور حوزه جنوب غرب افغانستان، بر رسانه ها دادند، ضمن تاکید بر تامین امنیت عالمان دینی از آنان خواستند که از احتیاط لازم کار گیرند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که تاجران افغان صدها موتر میوه تازه صادراتی به پاکستان را در گذرگاه چمن متوقف کردند. خانجان الکوزه، عضو هیئت مدیره این اتاق، دیروز پنجشنبه به صدای امریکا گفت که حکومت پاکستان تعرفه گمرکی به نام تکس آردی را بر 5 قلم میوه تازه افغانستان از جمله انگور، سیب و انار چند برابر افزایش بخشیده است. او گفت که اصولا افغانستان از این تعرفه گمرکی معاف بود، اما قبلا نیز حکومت پاکستان تعرفه را گاه گاه وضع می کرد که در هر تن 11 تا 20 هزار روپیه پاکستانی بود، اما اکنون به 80 تا 90 هزار روپیه افزایش یافته است. این در حال است که به گفته اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، حکومت پاکستان محصول گمرکی ترکاری و میوه تازه افغانستان را برای 3 ماه معاف کرده است. سازمان جهانی صحت با نشر گزارش ماهانه‌اش می گوید که ارقام افراد مبتلا به کووید 19 و مرگ ناشی از آن در افغانستان افزایش یافته است. بر اساس آمار این سازمان که دیروز پنجشنبه 17 ماه سنبله نشر شده است، در ماه آگست نزدیک به 6900 واقعه مثبت کووید 19 در سرتاسر افغانستان ثبت شده است. همچنین این سازمان از مرگ 29 بیمار مبتلا به کرونا ویروس در ماه گذشته میلادی خبر داده است. این در حال است که این سازمان در ماه جون 2129 واقعه مثبت کووید 19 و 16 مورد مرگ ناشی از این بیماری را در سرتاسر افغانستان ثبت کرده است. ادامه خبرهای افغانستان از رادیو آشنا صدای امریکا. سازمان‌های مختلف حامی حقوق بشر و حقوق زن در نامه سرگشاده‌ای از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا یک گروه بزرگ کاری را برای بررسی وضعیت حقوق بشری در افغانستان و ویژه حقوق زنان ایجاد کند. در این نامه که 22 سازمان و نهاد مختلف جهانی و داخلی حامی حقوق بشر در آن امضا کرده و تأکید شده است که در کنار تمدید کار ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، یک گروه بزرگتر دیگر نیز گماشته شود تا اوضاع و رویدادهای را مستند سازد که از سوی طالبان در برابر افغانها، به ویژه زنان، دختران، اقلیت‌های مذهبی، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر صورت گرفته است. دیدبان جهانی حقوق بشر نیز یکی از امضا کنندگان این نامه است. حکومت طالبان قرارداد ارائه خدمات راهنمایی به طیاره‌ها در فضای افغانستان را با شرکت امارات متحده عربی گاک که مستقر در شهر ابوظبی است امضا کرده است. حمیدالله آخوندزاده، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان، هنگام امضای این قرارداد گفت گسترش ارائه خدمات پروازها و برخی از خدمات دیگر در میدانهای هوایی از اهداف این قرارداد است. بر اساس این قرارداد برای 5 سال تمامی عواید پروازهای عبوری به شرکت گاگ تعلق می‌گیرد و از آن پس فیصدی شرکت به وزارت هوانوردی ملکی افغانستان تغییر خواهد کرد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. پلیس ضد تروریسم البانیا روز پنجشنبه 8 ماه سپتامبر پس از آن به سفارت ایران وارد شده و آن را تلاشی کردند که ساعات پیش از آن دیپلمات‌های ایرانی به دنبال قطع روابط دیپلماتیک البانیا با ایران اسناد موجود در سفارت را به آتش کشیده و سپس ساختمان سفارت را ترک گفتند. یک روز پیش از این حکومت البانیا گفت که به دلیل یک حمله سایبری ماه جولای که جمهوری اسلامی را مسئول آن می‌داند روابط خود را با ایران قطع می کند. ایدی راما صدر اعظم البانیا بر روز چهارشنبه به دیپلمات های ایران 24 ساعت فرصت داد تا سفارتشان را بسته و البانیا را ترک گویند. البانیا میزبان حدود 30,000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران بر روز پنجشنبه از آنچه که اخبار منتشر شده در برخی از رسانه ها درباره تعامل نامناسب مقامات محلی در تیرانا با سفارت جمهوری اسلامی ایران و اعضای آن خواند، ابراز نگرانی کرد. در همین حال سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو نیز روز پنجشنبه حمله سایبری بر البانیا را محکوم و تعهد کرد که اقدامات دفاعی این عضو ناتو در برابر هکرها تقویت خواهد یافت. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید نیروهای کشورش چندین محله را در منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین پس گرفتند. زلنسکی در سخنرانی شبانه‌اش در 7 سپتامبر گفت که این هفته خبرهای خوبی در باره خارکیف دارد. وی افزود که اوکراینی‌ها احتمالاً گزارش‌هایی را در مورد فعالیت‌های سربازان اوکراینی دیدند. رئیس جمهور اوکراین در ادامه سخنانش گفت که اکنون زمان مناسب نیست که از مناطق دوباره تصرف شده کشورش نام بگیرد. او از شجاعت و قهرمانی واحدهای نظامی اوکراینی در جریان مأموریت‌های محاربوی در راستای گذاشتن دوباره این در مناطق آزاد شده سپاسگزاری کرد. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های مرتبط به ایران را صادر کرد. وزارت خزائن ایالات متحده روز پنجشنبه در وبسایت خود اعلام نمود که ایالات متحده تحریم‌های را علیه 4 شرکت و 1 فرد از ایران اعمال می‌کند. وبسایت وزارت خزائن آمریکا بدون ذکر جزئیات خاطرنشان ساخته است که یکی از این شرکت‌های خدماتی میدان هوایی سفیران در رابطه با فرمان اجرایی ایالات متحده در ممنوعیت برخی از معاملات با روسیه تحریم شده است. کمیته بین المللی المپیک هند دیروز پنجشنبه اعلام کرد که اگر انجمن المپیک هند شماره از مناقشات انتخاباتی را حل و فصل نکند، خطر محرومیت از بازی‌های المپیک تا ماه دسامبر کمیته بین المللی المپیک هند را تهدید می‌کند. هیئت اجرایی کمیته المپیک هند همچنان تصمیم گرفته است که نشست خود در مومبای در ماه می 2023 را به ماه‌های سپتامبر و اکتبر موکول نماید. انتخابات انجمن المپیک هند قرار بود در دسامبر گذشته برگزار شود، اما توسط یک قضیه محکمه به دنبال تغییر اساسنامه آن مطابق با قوانین مندرج در قانون ورزش ملی متوقف شد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده بر روز پنجشنبه طی سفر از قبل اعلام نشده به کیف روی حمایت قاطع ایالات متحده تاکید ورزیده، گفت دولت بایدن کمک های نظامی به اوکراین و سایر کشورهای اروپایی را که از سوی روسیه تهدید می شوند به بیش از 2.8 میلیارد دلار افزایش داده است. کمک های تازه در حال ارائه می شود که ایالات متحده به دنبال تقویت حرکت علیه حمله روسیه بر اوکراین در میان حراس ها از کاهش مساعدت ها با طولانی شدن جنگ بود. رئیس جمهور جو بایدن، بلینکن وزیر خارجه و لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده همه در جلسات شرکت کردند که هدف آن نشان دادن عزم ایالات متحده برای ایستادگی در کنار اوکراین بود. در کیف بلینکن گفت حکومت وی 2.2 میلیارد دلار کمک مالی نظامی دراز مدت به اوکراین و 18 همسایه آن که به احتمال زیاد در معرض خطر تجاوز روسیه در آینده قرار دارند ارائه خواهد کرد. این کمک بر علاوه محموله 675 میلیون دلاری تسلیحات سنگین، مهمات و وسایل نقلیه زرهی است که صرف برای اوکراین تعهد شده است که توسط وزیر دفاع لوید آستن و جنرال مارک میلی، لوید رستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، اوایل روز گذشته اعلام گردید. قصر بکینگهام بریتانیا دیروز پنجشنبه 8 ماه سپتامبر از درگذشت ملکه الیزابت دوم با عمر 96 سالگی خبر داد. در اعلامیه قصر بکینگهام آمده است که ملکه الیزابت دوم روز پنجشنبه در کمال آرامش و در کنار خانواده و نزدیکانش در بالمورال، اقامتگاه خاندان سلطنتی در اسکاتلند، چشم از جهان فرو بست. ساعت پیشتر از آن دکتران از سلامت ملکه ابراز نگرانی کرده گفته بودند که وی باید تحت نظارت طبی قرار داشته باشد. وضعیت صحی ملکه بریتانیا روز گذشته به طور ناگهانی بر هم خورد. وی پیش از آن با تجویز دکتران معالج اجلاس ویژه با وزرای کابینه بریتانیا را نیز معطل کرده بود. ملکه الیزابت دوم 70 سال در بریتانیا سلطنت کرد، با عنوان چهره شناخته می شد که بیشترین دوره سلطنت را در تاریخ بریتانیا داشته است. ملکه الیزابت دوم با سن 25 سالگی پس از آن که پدرش جورج ششم در سال 1952 وفات کرد با سلطنت رسید و از آن زمان تا کنون ملکه بریتانیا باقی ماند. ملکه بریتانیا با رهبران افغانستان و ویژه با محمد ظاهرشاه روابط دوستانه داشت و در سالهای اخیر نیز با شماری از مقامات و رهبران افغانستان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیدار کرده بود. ملکه الیزابت با 70 سال سلطنت هم از رهگذر طول عمر و هم از نظر دوره حکم روایی ریکارددار تاج و تخت در یک هزاره گذشته در بریتانیا بوده است. او پیش از رسیدن به تاج و تخت با دوک ایدنبرگ ازدواج کرده بود که ثمره این ازدواج 4 پسر است. بر اساس قوانین سلطنتی بریتانیا اکنون با درگذشت ملکه الیزابت دوم، شاهزاده چارلز با عنوان چارلز سوم پادشاه بریتانیا و 14 قلمرو دیگر آن شد و انتظار بیش از 70 سالش پایان یافت. چارلز در سن 73 سالگی که مسنترین پادشاه دودمان 1000 ساله تاج و تخت بریتانیاست، جانشین مادرش ملکه الیزابت دوم شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، حکومت طالبان قرارداد ارائه خدمات راهنمایی به طیاره ها در فضای افغانستان را با شرکت امارات متحده عربی گاگ امضا کرد. به گفته مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی، از طریق این قرارداد در بخش‌های مختلف میدان هوایی خدمات ارائه خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این گزارش تقدیم شما میکنیم.
حمیدالله آخوندزاده، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان، هنگام امضای این قرارداد گفت که گسترش ارائه خدمات پروازها و برخی از خدمات دیگر در میدانهای هوایی از اهداف این قرارداد است. آقای آخوندزاده افزود که با تطبیق این پروژه به طیاره‌هایی که از حریم هوایی افغانستان عبور و یا در میدان‌های هوایی بین‌المللی نشست می‌کنند، خدمات هوایی به سطح بین‌المللی انجام می‌شود. سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان گفت:
د دې پروژې لپاره کې دو سره به د الوتکو مسؤلیت لدی په لو خوندی.
با اجرای این پروژه مسئولیت طیاره‌ها تأمین شده و منبع عواید پروازهای عبوری دوباره باز می شود. مهمتر از همه این که در آینده نزدیک افغان‌ها در زمینه فوق از نظر تکنیکی آموزش می بینند تا هر چیز زودتر کشور در این عرصه به خودکفایی برسد.
لو په دې برخه کې روزل کیږي ځان به ساین ته ورسیږي.
غلام جیلانی وفا، معین این وزارت، گفت که در تاریخ هوانوردی افغانستان چون این قرارداد مهم و بزرگ از رهگذر کیفیت، معیاری بودن و تکمیل کردن خدمات معیاری در میدانهای هوایی بین‌المللی امضا نشده بود. و و گفته آقای وفا با خروج ناتو شماری از تجهیزات از بین رفته و تلاش‌ها برای فعالیت دوباره این تجهیزات جریان داشت تا خدمات به گونه معیاری در میدان‌های هوایی بین‌المللی عرضه شود.
ما در دو بخش دو مشکل بزرگ داشتیم. یک مشکل تجهیزات. گفتم خدمتتان عرض کردم که اضافه تر از 70% تجهیزاتی که به راهنمایی طیارات استفاده میشد توسط ناتو و یک تعداد مردم ها استفاده جو تخریب شد. بناهن اینی قرارداد است که بخیر او خلا را پرخواد کرد.
آقای وفا افزود که این وزارت با فقدان کارمندان مسلکی در میدانهای هوایی مواجه شده چون برخ از آنان افغانستان را در زمان تحول سیاسی سال گذشته ترک کردند. و گفته وی تربیه کارمندان مسلکی و فنی بخش دیگری این قرارداد است. ابراهیم معارفی مدیر منطقوی شرکت گاگ گفت که این قرارداد در نتیجه مذاکرات مداوم دو جانب به امضا می‌رسد و یک پیشرفت قابل توجه در زمینه خدمات میدان‌های هوایی است. با گفته آقای معارفی با تطبیق این قرارداد نه تنها فضای هوایی افغانستان برای عبور پروازهای بین‌المللی عملیاتی می‌شود، بلکه خدمات مورد نیاز برای بازگشت خطوط هوایی بین‌المللی بزرگ به میدان‌های هوایی افغانستان نیز دوباره فعال خواهد شد. ما همچنان معتقدیم که این یک توجیه قابل توجه است، زیرا مزایای اقتصادی را از نظر ایجاد شغل نه تنها در بخش هوانوردی بلکه برای اقتصاد گسترده‌تر افغانستان نیز به همراه خواهد داشت. رئیس منطقوی شرکت گاگ گفت که در ماه‌های پیش رو توقع دارد تا رقم حمل و نقل هوایی در داخل و خارج افغانستان به گونه‌ای قابل توجه افزایش یابد که مفاد آن به وارد کنندگان و صادر کنندگان افغانستان خواهد رسید. آقای معرفی گفت که شرکت آنان در بخش آموزش و ارتقای ظرفیت قوای بشری در سراسر افغانستان سرمایه گذاری می کند تا کارمندان میدانهای هوایی با معیارهای بین‌المللی برابر شوند. و گفته وی زمانی که کارمندان میدانهای هوایی آموزش دیدند تمام مدیریت ها به آنها منتقل خواهد شد. این سومین قرارداد خدماتی است که با شرکت گاگ امضا می شود. قبلا حکومت طالبان قراردادهای خدمات امنیت هوانوردی چون بازرسی مسافران و لوازم سفر آنان و قرارداد خدماتی داخل میدانهای هوایی را امضا کرده بود. بر اساس این قرارداد برای 5 سال تمامی عواید پروازهای عبوری به شرکت گاگ تعلق می گیرد و از آن پس فیصدی شرکت به وزارت هوانوردی ملکی افغانستان تغییر خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، یوشی ماسا آیاشی وزیر امور خارجه ژاپن روز پنجشنبه گفت که ژاپن و هند به زودی برای اولین بار تمرینات نظامی را برای تقویت بیشتر روابط بین دو کشور برگزار خواهند کرد. اسوسییتد پرس در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
یوشیما ساهایاشی وزیر امور خارجه ژاپن روز پنجشنبه گفت که ژاپن و هند به زودی برای اولین بار تمرینات نظامی را برای تقویت بیشتر روابط نظامی خود برگزار خواهند کرد.
ما با هم توافق کردیم که در اسرع وقت تمرینات جنگی را با هم ترتیب دهیم که برای اولین بار انجام می شود.
این بیانیه در جریان نشست وزیران دفاع و امور خارجه دو جمع دو که بین هند و ژاپن در توکیو برگزار شد برای گفتگو در مورد روابط دو جانبه بیشتر در زمینه‌های مانند امنیت و امور خارجه در جریان تنش‌های روبرشت چین و روسیه در منطقه بیان شد. سوبرا مانیام جیاشنکر وزیر امور خارجه هند گفت
The COVID pandemic and ongoing conflicts
تقویت تجهیزات دفاعی و همکاری های تکنولوژیکی بین هند و ژاپن یکی از اولویت های اصلی ماست. در جلسه امروز ما این فرصت رو داشتیم که تعامل در حوزه های تکنولوژی نوظهور و حیاتی را پیشنهاد کنیم.
این نشست در زمان حساس برگزار می شود که روسیه یک مانور نظامی چندین ملیتی بزرگی را در شرق دور خود با شرکت چین و هند برگزار می کند. یاسو کازو هامادا وزیر دفاع ژاپن در این رابطه گفت
همانطور که هیاشی وزیر امور خارجه اشاره کرد، ما شرایط منطقه خود را به طور گسترده مورد بحث و بررسی قرار دادیم و موضع سریع خود را اعلام کردیم که نمیتوانیم بپذیریم و آشکارا مخالف تغییر یک جانبه وضع موجود با زور هستیم.
جیا شنکر وزیر امور خارجه هند در جواب گفت
There has been significant progress in our bilateral relations in recent
ما همچنین آماده هستیم تا ابتکار اقیانوس هند و اقیانوس آرام و مشارکت هند و اقیانوس آرام به حوزه بحری و چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام را ما پیش ببریم.
سوبر همانیام جیشنکر وزیر امور خارجه هند حمایت هند را در ترویج چشمانداز آزاد و باز اقیانوس آرام که ژاپن با ایالات متحده به عنوان بخشی از چارچوب چارگانه که استرالیا را نیز برای مقابله با قاطعیت چین در منطقه ترویج می کند تایید کرد. راجنات سنگ وزیر دفاع هند گفت
Today's meeting demonstrates our commitment towards meeting.
تقویت تجهیزات دفاعی و همکاری‌های تکنولوژیکی بین هند و ژاپن یکی از اولویت‌های اصلی ماست. در جلسه امروز ما این فرصت را داشتیم که تعامل در حوزه تکنولوژی نوظهور و حیاتی را پیشنهاد کنیم.
ژاپن امیدوار است انتقال تجهیزات نظامی را برای حمایت از صنعت دفاعی ضعیف خود گسترش دهد، زیرا این کشور تلاش می‌کند که توانایی نظامی و مخارج خود را به عنوان بازدارنده در برابر تهدیدهای رو به افزایش چین، روسیه و کره شمالی تقویت کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده از کشورهای سرتاسر جهان خواسته است تا بر گروه تروریستی حزب الله مورد حمایت ایران تحریم ها و دیگر مجازات را وضع کنند. این درخواست در سالگرد دو حمله فجیع حزب الله صورت گرفت. مورد نخست بمگذاری تاریخ 8 ژانویه 1984 بر مرکز اجتماعی یهودیان در بوینس آیرس بود. مورد دوم بمگذاری بر بس حامل گردشگران اسرائیلی در بلغاریا بود که درست 18 سال بعد انجام شد. حمله به مرکز اجتماعی یهودیان در ارجنتین 85 کشته و صدها زخمی بر جا گذاشت. در بلغاریا 5 اسرائیلی به شمول راننده بلغاریایی بس کشته و 45 جوان اسرائیلی زخمی شدند. هر دو حمله با حمایت مقام‌های ایرانی صورت گرفت. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه به مناسبت سالگرد این حملات خاطر نشان کرد که حمله بر مرکز اجتماعی یهودیان در بوینس آیرس مرگبارترین حمله یهود ستیزانه در بیش از نیم قرن بود. او این حمله را مثال آشکار حمایت ایران از تروریسم بین المللی خواند. او در بیانیه نوشت مقام‌های بلندپایه حکومت ایران به گونه مستقیم در این حمله دست داشتند و حزب الله آن را به دستور رژیم ایران انجام داد، در حالی که هیچ مسئول این حملات به عدالت کشانیدن نشده است. ایالات متحده به این باور است که همه ارجنتینی ها سزاوار آنند تا مسئولان این عمل نفرت انگیز و بزدلانه پاسخگو قرار گیرند. دبورا لپستاد نماینده ویژه ایالات متحده برای نظارت و مبارزه با یهود ستیزی که در سالگرد حمله در ارجنتین حضور داشت نیز بر حمایت ایالات متحده از کسانی تأکید کرد که به دنبال حسابگیری از اقدامات وحشتناک آن روز هستند. در بلغاریا دو نفر از عمال حزب الله در پیوند با بمبگذاری بس محاکمه غیابی و محکوم شدند، اما به دلیل اینکه محل و مکان آنان نامعلوم است عدالت تا هنوز اجرا نشده است. نت پرایس گفت ایالات متحده متعهد به مقابله با حزب الله و نفوذ بدشگون ایران است. بودجه، آموزش، تسلیحات و سایر حمایت‌های را که ایران به حزب الله فراهم می‌کند به حمایت از حملات پیچیده و فجیع تروریستی از این قبیل به کار گرفته می‌شود. وی گفت قتل بی‌رحمانه غیر نظامیان نباید پا بر جا بماند. با حمایت ما بیش از ده ها کشور در سراسر اروپا، امریکای جنوبی، امریکای مرکزی و اقیانوس آرام به سطح ملی تشخیص، ممنوعیت یا سایر محدودیت ها را علیه حزب الله صادر کردند. ما از کشورهای بیشتری می خواهیم تا با اتخاذ اقدامات مشابه عرصه را بر این گروه و حامیان آن در تهران که صلح و ثبات را در سر تا سر جهان تهدید می کنند تنگ سازند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، گروه های حقوق بشر چین را متهم به بازداشت خسرانه 1-2 میلیون اقلیت مسلمان در منطقه ژینجیانگ این کشور کردند، اعمالی که این سازمان ها آن را جنایت علیه بشریت خوانده است. یک زن اویغوری که تجربه زندگی در بازداشت در چین را دارد، روایت بازداشت و تجربهش در این بازداشتگاه را به خبرنگار صدای آمریکا در پاریس بیان کرده است. شرح بیشتر این موضوع را همکارم فرخنده پیمانی بعد توجه می رساند.
گلبهار هایتی واجی حدود 3 سال را در یک کمپ چینی ها که آن را کمپ بازآموزی می خواند سپری کرده است.
به تخت خوابم با زنجیر بسته شده بودم. به مدت 10 روز اجازه رفتن تشناب را نداشتم و وقتی برای اولین بار برایم اجازه دادن، مانند یک سگ به زمین چسبیده بودم و مجبور شدم برای اولین بار در مقابل چشمان رفع معذرت کنم. در آن وقت خیلی گریه کردم.
هایتی واجی خاطرات خود را درباره تجربهش در این بازداشتگاه نوشته است که تا به حال به چندین زبان ترجمه شده است. او با زبان مادری خود صحبت می کند. گل هومار هایتی واجی دخترش صحبت دیگران را برایش ترجمه می کند. هایتی واجی که اصلا از ژینجیانگ است، قبل از این که در سال 2006 با دخترانش به فرانسه نقل مکان کند، در چین من حیثیت انجینیر ایفای وظیفه می کرد.
در ختم ماه نوامبر 2016 من از شرکتی که کار می کردم و در ژینجیانگ است تماس دریافت کردم. آنها از من خواستند که برای انجام مراحل بازنشستگی برگردم. من به چیزی مشکوک نبودم، زیرا در فرانسه هیچگاهی مرتکب هیچ کاری علیه چین نشده بودم.
او میگوید این تماس یک دام بود و پلیس چین خانواده او را بعد دهشت افکن بودن متهم کرد.
هر وقت به جلسه تحقیق می رفتیم، یک خریطه سیاه را سر روی ما می گذاشتن. پاهای ما همیشه به زنجیر بسته می شد و خودم مدت 20 روز با زنجیرها بسته بودم.
پس از 4 ماه بازداشت، هایتی واجی پیامی دریافت کرد که او را به یک مکتب منتقل خواهند کرد.
هر جمعه روز امتحان بود. آنها با ما می گفتند که باید در همه مضامین کامیاب شویم، زیرا در غیر آن برای همیشه در آنجا خواهیم بود.
چین از طریق خبرگزاری رسمی خود به نام شینهوا این مکاتب را با عنوان مراکز آموزش و پرورش حرفه‌ای توصیف کرده است. این نهاد گفته است که هدف این مراکز آوردن اصلاحات و از بین بردن مفکوره‌های افرادگرایی در میان کارآموزان بود و همه آنها تا اکتبر 2019 فارغ التحصیل شدند.
چین کاملا دروغ میگوید، زیرا آنها در حال حاضر در حال باز کردن کمپ‌های جدیدی هستند.
محققان و گروه های حقوق بشر بیجینگ را به بازداشت 1-2 میلیون اویغور و سایر اقلیت های مسلمان در ژینجیانگ متهم کرده است. مؤسسه سیاست استراتژیک استرالیا در سال 2020 بیش از 380 بازداشتگاه مشکوک در ژینجیانگ را شناسایی کرده، اما چین در ماه آگوست گفت که همه این خبرها دروغ است.
آنان از حقوق بشر به عنوان بهانه برای تضعیف موفقیت و ثبات ژینجیانگ و مهار توسعه و احیای چین استفاده می کنند.
هایتی واجی می گوید که با کمک خانواده و دولت فرانسه آزاد شد و در ماه آگوست 2019 دوباره به پاریس برگشت.
مردم در چین نمی توانند درباره کمپ ها صحبت کنند، زیرا اگر این کار را انجام دهند دوباره به داخل کمپ فرستاده خواهند شد.
دفتر مطبوعاتی در منطقه ژینجیانگ چین شکنجه هایتی واجی را رد کرد. هایتی واجی از زمان نشر خاطراتش با خانوادهش در ژینجیانگ هیچ ارتباط و تماس نداشته است.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.